نقد امروز. امروز کاری از گروه فرهنگ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خدا، سلام. به نقد امروز خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید. سند BC چیست و چه جایگاهی در آموزش و پرورش و نظام آموزشی کشور ما دارد؟ چرا بعضی از مسئولان نظام آموزشی اصرار بر اجرای این سند دارند؟ چرا سند تحول بنیادین آموزش و پرورش هنوز به درستی به مرحله اجرا در نیامده است؟ این پرسش ها و پرسش هایی از این دست در برنامه نقد امروز. نقد امروز برای داشتن فردایی بهتر. آغاز می‌کنیم برنامه زنده نقد امروز رو. تحقق توسعه پایدار در افق 2030 یکی از راهبردهای اصلی جهانی سازی و به حاشیه راندن دیگر فرهنگ‌ها و نظام‌های ارزشی از جمله فرهنگ و تمدن ایران اسلامی مونه که به کمک سازمان‌های به ظاهر بین‌المللی از جمله یونسکو دنبال میشه. یونسکو برای تحقق اهداف توسعه پایدار یا به عبارت دیگه یک پارچه سازی کشورهای در حال توسعه در افقی بین المللی تحت سلطه غرب، سند دستور کار توسعه پایدار 2030 را در سپتامبر 2015 در سازمان ملل متحد ارائه کرد و به تصویب رؤسای دولت‌ها و نمایندگان بلند پایی اونها در مجمع عمومی ملل متحد رسوند. این سند شامل اهداف 17 گانه‌ای که عنوان هدف چهارم آن تضمین آموزش با کیفیت و برابر و فراگیر و ترویج فرصت‌های یادگیری مادام العمر برای هم است. در برنامه نقد امروز بر آنیم که با حضور کارشناسان به نقد و واکاوی سند 2030 بپردازیم و درباره علل اجرا نشدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش صحبت کنیم. لطفاً ما رو تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. در برنامه نقد امروز مهمانان ارجمندی خواهیم داشت که مطمئناً در بحث امروز صحبت‌های بسیار خوبی خواهند داشت و برنامه با حضور شما شنوندگان ارجمند هم جذاب خواهد شد. در مورد سند 2030 و جایگاهش در آموزش و پرورش حتماً سوالاتی در ذهن شما ایجاد میشه که در برنامه میتونه از طریق کارشناسان محترم پاسخ داده بشه. 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های ماست. با ما تماس بگیرید، در مورد سند 2030 هر سوالی دارید بفرمایید. همینطور سامانه پیام کوتاه ما 3550-58-8. آغاز میکنیم گفتگو رو با جناب آقای دکتر مجتبی همتی فر، عضو بنیاد تربیتی حیات و مدرس دانشگاه فرهنگیان. سلام، روزتون بخیر باشه.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
ارادت داریم. آقای سند 20 چیه؟ اینقدر گفتن سند 20 محتواش چیه؟ چرا ما باش مشکل داریم؟
خواهش میکنم. به نام خدا.
خیلی سوال بزرگی ها.
بله.
ما میخواییم که
من سعی میکنم به شکل خلاصه خدمتون عرض کنم. ببین، آن چیزی که ما به عنوان مجموعه اسناد توسعه پایدار با افق 2030 میشناسیم، مجموعی از اسناد مصوب سازمان مجموعه سازمان ملل هست که عقبی قریب به 40 سال داره.
بله.
که از اواخر دهه 90 میلادی گویا مجموعه سازمان ملل و نهادهای تابعش به این میرسند که آن چیزی رو که دنبال میکردند در بخش‌های مختلف لازم دارند که در قالب ادبیاتی به عنوان توسعه پایدار، که خود این مفهومیه که باید بهش بیش از این پرداخت توسط نهادهای علمی و مجامع پژوهشی دانشگاه ما. مجموعه اسناد با افق سال 2000 تدوین میکنن که به یک معنا میتونیم اولین نسخه سندی که امروز با اون سند 2003 میشناسیم بدونیم.
بله.
که خب اون سند چندان موفق نبود، اون بست سیاستی، و در ادامه سند 15 ساله‌ای به شکل ارتقا یافته با افق 2015 تدوین میشه.
بله.
که ایران هم از جمله در بخش آموزش اونو پیگیری میکرد و بعد از پایان اون دوره به اون اهداف نمیرسند و سند با یک افق 15 سال دیگر تدوین میکنن که ما به عنوان سند 2030 میشناسیم. از چند وجه برای اینکه ما بتونیم این سند رو بشناسیم لازمه که ما توجه کنیم. متاسفانه به دلیل شناخت غیر دقیق و معرفی نادرستی که در حالا مجامع اتفاق افتاده،
درست،
نه دفاع‌های درستی از این سند میشه، نقطه قوت‌های احتمالی که ممکن داشته باشه، و نه نقد‌های اساسی که بهش وارده آنچنان که باید وارد میشه، بعضی مصادیق شاید چندان به اون هم مرتبط نباشن، در که اصل این سند رو اگه بخوایم هدف قرار بدیم. یه بخش از این که ما بخوایم به این سند توجه کنیم باید به ماهیت سازمان‌های بین‌المللی توجه کنیم که نهادهای بین‌المللی با چه هدفی اساساً شکل گرفتن، که من خیلی خلاصه بخوام بگم ذیل استعمار نو میتونیم این هدف رو دنبال کنیم که نهادهای بین‌المللی و اسناد دنبال کننده شکل جدید از استعمار هستند که به جای اشغال نظامی به دنبال تحقق اهداف سیاسی اقتصادی خودشه.
این نکته خیلی مهمیه ها، که وقتی که نمیتونن از طریق نظامی به یک کشوری سیطره پیدا بکنن، حالا میخوان از طریق فرهنگی و رخنه در فرهنگ اون جامعه اهداف خودشون رو اجرایی کنن.
یعنی ما میریم در ادامه استعمار کهنه که همچنان اشغال نظامی و جنگ ها رو میبینیم توسط کشورهای اصلی تامین کننده مالی سازمان ملل و نهادهای وابسته به اون، جنگ ها همچنان داره اتفاق میبینه.
اشغال فرهنگی در
بله این در کنار اشغال های نظامی، جنگ های نظامی، یک جنگ سیاستی و ناظر به برنامه‌ریزی کشورها در حال انجامه.
بله.
که فقط هم حوزه فرهنگ نیست، هرچند فرهنگ در میانه اون هست. میبینیم که خوب اینجا من اشاره بکنم.
بله.
از باب ماهیت این اسناد و نهادهای بین‌المللی، بنا به آمار منتشره خود سازمان ملل
اقتصادی هم هست.
بله بله. در سال 2018 5 کشور دارای حق وتو قریب 45% بودجه سازمان ملل رو دارند.
بله.
تأمین میکنند و ایالات متحده به تنهایی 22% این بودجه رو تأمین میکنه.
نفوذ خیلی زیادی هم
خود این یعنی به طور منطقی طبیعتاً در نظامی که برای از شهروندانش به ازای درآمدهای شخصیشون مالیات میگیره، خرج و در خرج کردن مالیات ها هم خب باید پاسخگو باشه و حساس عمل میکنه، چنین بذل و بخشش محل تأمله چه هدفی از اون سیاست ها این کشور
یعنی
دنبال میکنه.
در کشور خودشون درآمدزا میتونه باشه همین سند،
حالا ممکنه باشه ولی بله. در نهایت داره هدف اون کشور محقق میکنه، یعنی
بله.
هزینه های هنگفتی که صرف جنگ های نظامی استعمار کهنه و استعمار نو میشه طبیعتا باید هدفی رو محقق کنیم، اگه نه در نگاه مادیگر سودگرایانه این کشور خیلی معنی نداشته باشه.
حالا
خلاصه کنم این مجموعه اسناد رو وقتی
البته شما الان دقیقا نکته اصلی و پنهان و پشت پرده کل این سند رو فرمودید دیگه.
یعنی طور میتونیم بگیم اگه بخوام خلاصه کنم که ما دوگانه کشورهای استعمارگر و استعمار زده رو میبینیم در این سند با عنوان کشورهای توسعه یافته و کشور توسعه نیافته در حال توسعه دوگانه با یه عبارت ادبیات قشنگتری مطرح شده که دلنشین هم هست و توسعه یافتگی بله، همچنان که استعمار به معنای طلب آبادانی و عمران در خودمون مفهوم نهفته هم در واقعیت میدونم چه اتفاق افتاد، کشورهای مستعمره، بردگی، تاراج منابع انسانی و منابع طبیعی و سرمایه هاشون عملا رقم خورد. در استعمار نو فقط لفظ به نظر من عوض شده، یعنی توسعه یافتگی همون معناست، به کار گرفتن منابع انسانی و منابع طبیعی کشورها برای توسعه یافتن کشورهایی که اصطلاح توسعه یافته درمشون به کار میبریم. حالا در این بین احتمالا بهره هایی هم به کشورهای به اصطلاح در حال توسعه توسعه نیافته خواهد رسید، اما مسئله اساسی اون مقصود نهایی است که اینجا محقق میشه. لذا میبینیم مجموع اسناد توسعه پایدار با ادبیات سازی و گفتمان سازی جدی که در این 40 سال اتفاق افتاده تونسته در عرصه‌های مختلف رسوخ و نفوذ کنه. لازم هم میتونم باید تأکید کنم که این فقط حوزه آموزش رو در بر نمیگیره، هرچند آموزش ستون توسعه پایدار هست و تحقق اهداف
آموزش
بله اهداف دیگر حوزه زنان، محیط زیست، منابع طبیعی، حقوق، بله آره بحث های مختلفی رو مطرح میکنه که اگه ما باز یک پارچه اینها رو نبینیم، فقط یک بخش رو ببینیم، خیلی نمیتونیم به این تصویر برسیم. که خب همچنان که اشاره کردید مجموع این دغدغه پشتوانه که مجموع مصوبات، معاهدات، کنوانسیون ها و هر آنچه که ما در سازمان ملل در بخش های مختلفش مصوب شده رو ما اسارش اونجا میبینیم. شما به صراحت اسم 40 تا از معاهدات، قراردادها و مصوبات مربوط به سازمان ملل و زیر مجموعه شد چکیده شده در اینجا، این اس برده شد که این اسناد به اون پایبندن. لذا گویی سازمان ملل در یک رویکرد نو مجموع آن چیزی رو که دنبال میکنه خلاصه کرده در 17 هدف اصلی و 169 هدف راهبرد فرعی که با شاخصهای اینها دارن پایش میشن و در این قریب به 40 سال با تولید ادبیات، برگزاری کنفرانس ها و همایش های به ظاهر علمی، این حرف ها، ایده ها و عرضم به حضورتون که سیاست ها در قالب بسته های علمی ترویج شده، دغدغه شده، مسئله شده. لذا این که میبینیم بخش از جامعه ما خیلی احساس غریب بودن نمی کنه و غریب احساس میکنه و احساس قرابت داره به این اسناد از این بخشه. این جامعه دانشگاهی ما و نهاد علمی سایر کشورها با این ادبیات آموزش دیدند. این نکته دقیق به نظرم اینه که در این که خود این اهداف رو دنبال میکنه به دلیل صبر و حوصله‌ای که دارن، اما تو اسناد بومی خودمون این صبر و حوصله و این روش رو به نظرم باید یاد بگیریم، اونها کاملا هوشمندان و صبر و حوصله اون آنچه رو که مد نظر داشتن تئوری پردازی کردن، بسته‌های نظری براش آماده کردن و در کشورهای مختلف در مجامع علمی مختلف اینها رو جا انداختن.
آقای دکتر یه سوال، آیا کشورهای دیگه همین برخورد ما رو داشتن یا اینکه بعضی چطور بوده در مجامع بین‌المللی، آیا پذیرفتند این سند رو، دارن اجرایی میکنن یا نه؟
نگاه کنید این طور بگیم که اگه به شکل کامل بخوایم بگیم نه، فکر کنم ایران جزو معدود کشورهایی باشه که با اصل این سند به این شکل مخالفت خودش رو اعلام کرده بالاترین تراز، که خب شاید تا اونجا که من اطلاعم بقیه کشور به این شکل عمل نکردند. اما میبینیم در کشورهای دیگر مثل کانادا که انجیو ها و مجموعه های غیر دولتی و مردمی واکنش نشون دادند تو بحث خانواده و مؤلفه های مربوط به زنان، یا بعضی کشورهای دیگه واکنش های جزئی رو داشتیم. اما در به شکل کلی فکر کنم ایران تنها کشوری است که به دلیل تقابل تمدنی و گفتمانی که با نظری پشتیبان این سند داشت، اون دیدگاه خودش رو تونست نشون بده و اون تمایز و اون دوگانگی و شکافی که بین نگاه خودش و نظری پشتیبان این مجموع اسناد بود رو بله. مطرح کنه.
بله. خیلی متشکرم. آموزش و پرورش شاکله آموزشی کشور رو در اختیار داره. و بعضی از کارشناسان معتقدند که یک سری تغییر و تحولاتی که در بستر آموزشی کشور، در کتاب‌های درسی، در حتی نوع آموزشی که معلمین ما دارن ایجاد شده که داره اهداف سند 20 رو دنبال میکنه. نظر شما چیه؟
نگاه کنید، من یه ذره عقب‌تر اگه بخوام برگردم، اساسا نظام آموزشی ما یه نظام وارداتیه.
بله.
و به همین خاطره که بعد از پیروزی انقلاب رهبران انقلاب به ویژه امام خمینی تاکید دارن که ما با یک انقلاب فرهنگی تربیتی رو رقم بزنیم، با نظامش رو نوسازی کنیم، که همین بعداً با اصطلاح تحول بنیادین از سوی مقامات رهبری مطرح شد. و دقیقاً نکته ایشون این بود که این نظام آموزشی اجزاش و ساختاش طوری طراحی شده که متناسب با اون، حالا به تعبیر من، اهداف استعماری است.
بله.
هرچند ایران هیچ وقت مستقیم مستعمره نبوده، ولی استعمار زده میتونیم تلقیش کنیم. درسته. و ما لازمه برای اینکه مسیر و اون زیربنا و روبنای متناسب با اون رو اصلاح کنیم، یه بار برای همیشه این کار رو انجام بدیم و این تحول بنیادین رقم بخوره، که اصلا اقدامات تحولی که ناظر به تدوین مجموعه اسناد تحولی بنیادین و پشتیبانانمون و اون نظریش تدوین شد، تلاش در همین راستا بود.
دقیقا.
که خب این مجموعه اسناد سال 83 با عنوان سند اصلاحات شروع شد، بعد ایشون تاکید نه تحول بنیادین، نه اصلاحات، اصلاحات چون من روبناست.
درسته.
ما از بن باید تغییر بدیم و به شکل اساسی باشین تغییرات. در 90 سال 90 این سند و تحول بنیادین تصویب شد.
بله.
به دلایل مختلفی امکان اجرای کامل این سند فراهم نشده و به اصلاحات تقلیل پیدا کرده، از جمله کتاب‌های درسی.
بله.
یعنی در حالی که باید بر اساس اون سند اهدافی برای خروجی مطلوب هر پایه و هر مقطع تعیین شده بود، که بر اساس اون باید ما کتاب رو تغییر می‌دادیم. الان گویا به شکل تا حدی سلیقه‌ای و پراکنده،
خب من
در تغییراتی وجود
میاد. من به مخالفتی بکنم، دقیقاً سند تحول بنیادین شورای عالی انقلاب فرهنگی کاملا خود این سند مخالفت میکنه با تغییراتی که الان صورت گرفته، با اون تغییراتی که مورد نظر ماست و شما هم در جریان. مثلا دارم میگم، در یکی از تصاویر تصویر قرآن مثلا حذف شده، در یکی از تصاویر ما ببینیم که در یکی از درس ها مثلا شعری از مصطفی رحمان دوست عزیز هست که اون بخشی که مربوط به شهادت هست حذف شده.
بلد.
یکی از درست که مربوط به جانباز بود حذف شده. حالا بگذاریم، ببخشید، ما مهمانی داریم، جناب آقای دکتر مهدی جمشیدی، عضو محترم هیئت علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، که به ما افتخار دادند و روی خط هستند، با ایشون هم وارد گفتگو بشیم و همینطور این بحث رو که خیلی مهمه و خیلی از کارشناسان دغدغه دارن راجع به این موضوع، در موردش صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر جمشیدی سلام، روزتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و مهمان محترم و شنوندگانتون عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. یک سری تغییراتی صورت گرفته در کتاب‌های درسی در آموزش و پرورش های دکتر، که الان داشتیم با جناب دکتر همتی فر صحبت می‌کردیم در مورد این موضوع، که دقیقاً داره همون اهداف سند 20-30 رو دنبال می‌کنه. آقای دکتر همتی فر معتقدند که اینطور که من متوجه شدم، در راستای اجرای سند تحول بنیادین شورای عالی هست، درسته؟
میتونم بگم در راستای سند تحول، در راستای سند 2030 به شکل ظاهری نیست، اما اینکه در راستای سند تحول هست و یا با بطن و مایه اصلی سند 2030 میخواند، اون بحثی طلب باید توضیح بدم.
بله. و خلاصه این شبهه وجود داره الان که آیا آموزش و پرورش میخواد همون اهداف سند 20 رو رعایت بکنه یا نه، یک سری اهداف جداگونه ای داره، و اگر اون اهداف جداگونه است چرا این اتفاق افتاده؟ بفرمایید.
ببینید، من فکر میکنم که مسئله چندان پیچیده نباشه. شما برگردید به گذشته ببینید که در مورد سند 20-30 چه روندی طی شده از ابتدا.
بله.
متاسفانه اجرا به صورت محرمانه و مخفیانه شروع شد و حتی پس از افشا شدن هم اصرارهای فراوانی شد نسبت به اجرا، نسبت به توجیه او. یعنی دولت حقیقتاً به سختی راضی شد یا به یه تعبیری مجبور شدند که عقب نشینی کنند. چند سالی هم هست که از گوش و کنار میشنویم به صورت موردی و برشی بخشهایی از او داره اجرا میشه.
آقای دکتر جمشیدی، ببینید وقتی که سند به یک همچین مهمی و در سطح بین‌الملل هست، مطمئناً باید در مجلس میومد مطرح میشد دیگه، درسته؟
بله.
و خود دولت این رو نباید میپذیرفت، این سند رو، و امضا میکرد بدون اینکه مجلس در جریان باشه.
خب قانونا دقیقا همین مطلب رو میگن، یعنی شواهدی و سیری رو دارن بیان میکنن که نشون میده نمیتوانیم به این روند خوشبین باشیم.
بله.
لذا این دوستان ظاهرا مجبور شدن به اینکه بپذیرند این سند رو، و حقیقتا من نمیپذیرم غفلت باشه، گویا تقافل هست، وگرنه هیچ نیازی نبود رهبر انقلاب در سخنرانی عمومی اخیرشون تصریح بکنن که خب گوشه و کنار داره اجرا میشه و من میخوام که این کار متوقف بشه. متوقف کردن این کار واقعا دشوار نیست، مگر اینکه کسی یا کسانی و جریانی نفعی داشته باشن در اجرای این سند. حقیقتش این هست که اصلا جدیت لازم به خرج داده نشده الا در زبان، و اونم در این اواخر. تغییرات در کتاب‌های درسی یا بقیه چیزها حقیقتاً مشکوک، انسان احساس می‌کنه یه دستای مرموزی در پشت پرده قرار دارن که اینو وامداری نسبت به تجدد غربی دارن، که اصرار دارن از لای از برش‌های از لایه‌های از او اجرا بشه. شاید بخشایی از مسئولین متقاعد نشودن.
بله.
یا اگر متقاعد هم شدن در عمل ملزم به اون نیستن. این روند خلاصه یه روند کاملا
بلا تکلیفه،
اصلا نمیشه به اون خوشبین بود.
بله.
واقعا نمیشه. و ببینید مسئله اصلی این هست که متاسفانه چه بسا در دولت نیروهای قرار داشته باشند و فعالیت داشته باشند که یا تصمیم ساز یا تصمیم گیر، که نسبت به این سند نگاه مثبت دارند و میخوان به هر نحوی که شده اون رو محقق کنند.
یعنی به شکل نفوذی میخوان این کار انجام بدن.
و چون این مباحث هم بله و چون این مباحث هم تحویل پذیر تفصیل پذیر هست، لذا ما رو دچار مناقشات بیپایان نظری بکنند که آیا این مصداق او هست، این مصداق او نیست. سوال شفاف اینه نسبت به همون سند تحول.
بله.
اگر دولت و شخص آقای رئیس جمهور اهتمامی که نسبت به این سند داشتن، نسبت به سند تحول داشتن، الان بسیاری از گره ها گشوده شده.
دقیقا.
انسان دقیقا احساس میکنه که هیچ توازنی وجود نداره.
بله.
یعنی ایشون بابت سند غربی یقه چاک میده، اما بابت سند تحول در آموزش پرورش هم یکی دو سال پیش بود رهبری گفتن 5-6 سال هست که ما رو معطل نگاشتن نظامنامه ها کردن. پس این نظامنامه ها چه زمانی میخواد نوشته بشه؟
بله.
معلوم تعلل عمدیه دیگه. شما نسبت به سند رقیب و معارض حساسیت و غیرت و تعصب داری، نسبت به سند بومی و خودی نداری و واکنش نشون میدی و او رو ایدئولوژیک میدونی. یه فکر میکنم خیلی در لفاف و پیچیده.
چند سال طول کشید داخل سند تحول بنیادین؟ آخرش هم که گفتن که هنوز ایراد داره و اجرا شدنش یک سری مشکلات و موانعی داره. الان چندین سال طول کشید تا سال 90 اون مصوبه آخریش اومد که شورای عالی این کار انجام داد و در نهایت هم اجرایی نشده. اصلا
نه نشده. من حتی با یکی از نماینده های مجلس هم در کمیسیون فرهنگی صحبت میکردم، میگفتم ببینید از تمام ابزارهایی که در مجلس هم برای نظارت هست استفاده کنیم، در نهایت که مجری نخواد اجرا بکنه اجرا نمیکنه و او بره نفر بعدی هم. یعنی میخوام بگم در دولت اراده و اهتمام جدی و قاطع برای این امر نبوده و همچنان هم علی ظاهر نیست.
عجب.
و این واقعیت تلخی است که باید
رو
تصریح کنم.
آیا دکتر جمشیدی اجازه فرمید که مهمان ارجمند دیگر رو هم اضافه بکنیم به گفتگومون و صحبتهایشون هم بهرمند بشیم؟ جناب آقای احمد حسین فلاحی، سخنگوی محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و نماینده محترم مردم همدان. سلام، روزتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم عرض سلام و صحبت کردم خدمت همه شما و شنوندگان عزیز.
سلامت باشید جناب آقای فلاحی. میخوایم ببینیم که الان در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس چه جایگاهی برای سند بی سی قائلند و چه تصمیمی در مجلس گرفته میشه بالاخره برای این سند، و دیگه براتون بگم که آیا این سند تحول بنیادین رو مجلس میخواد حمایت بکنه برای اجرای شدنش یا نه؟
بله، ما در بعد شروع مجلس 11 و کمیسیون آموزش و تحقیقات یکی از اسنادی که مورد توجه کمیسیون بوده سند تحول بنیادین بوده.
بله.
تا بعد از اون سخنان مقام معظم پیری و نگرانی هایی که در خصوص آموزش و پرورش داشتن بر دانشگاه فرهنگیان و نحوه در واقع گرفتن معلم و همچنین فرمودن بیستی داره بعضی جا اجرا میشه،
درست،
این احتمال جدیتر شد که این قضیه و وزیر آموزش پرورش به کمیسیون دعوت شد که چندین محور در خصوص سخنان مقام معظم رهبری بود با وزیر قرار شد که این جلسات انعقاد پیدا کنه. خب جلسه اول چون که مربوط به مسئله بازگشایی مدارس بود و خیلی وقت کمیسیون برای این پرداخته شد،
بله،
خیلی فرصت نشد. در رابطه با بحث سند تحول و مسائل فرهنگی و تربیتی خصوصا در بحث آموزش و پرورش و دانشگاه در بین کمیته های افغانی که وجود داره در کمیسیون، یک کمیته دیگه اختصاصا به همین قضیه پرداختی که کمیته فرهنگ و تربیت باشه.
بله.
کمیته فرهنگ تربیت هم تقریبا نزدیک به 10 ساعت از نهادهای امنیتی و در واقع فرهنگی دعوت شده. مسائل و مشکلاتی که در آموزش پرورش خصوصا وجود داره دانشگاه فرهنگیان، اینا احصا شده، بررسی شده، رصد شده که بر اساس اون آسیب شناسی که صورت میگیره در کمیسیون کار دنبال بشه.
حالا جالبش اینه که آقای فلاحی چندین سال نشستن مصوبه نشستن تایید کردن عزیزانمون در شورای عالی انقلاب فرهنگی و در نهایت که اجرا نشده هیچ سند بی سی داره اجرا میشه. یعنی بله. این که شواهد اینو نشون میده که الان داره سند بی سی بیشتر اجرا میشه تا سند تحول بنیادین، این خیلی جای تعجب داره. چرا اینطوری شده؟
این اعتراضی که مقام معظم رهبری داشت فرمودن که سند تحول که به عنوان اسناد بالادستی هست، این باید به هر حال قوانین اجرایش در واقع برنامه‌ریزی شد که پیاده بشه در آموزش و پرورش، که همه چی دیده شده در این سند تحول، همه گزینه‌های آموزشی تربیتی به صورت مفصل دیده شده که خب کسانی که اینو نخوندن، اطلاع ندارن یا اعتقادی ندارن، طبیعتاً سند تحول رو رها میکنن میرن سند 20، اونم سند 20 رو خوب بهش پرداختن.
آقای فلاحی به نظر شما به آموزش و پرورش این سند تحول مثلا مخصوص آموزش و پرورشه؟ مگه میشه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ابلاغ نشده باشه و هیچ برنامه روش نداره؟ اگر این همه نشستن فکر کردن اندیشمندان کارشناسان حوزه آموزش و پرورش و یک سند تحول بنیادین رو اومدن نوشتن، سند خودمون رو رها کردیم اومدیم چسبیدیم به سند بی سی، خب واقعا این قابل قبوله؟ حالا چطور باید اجرا کرد اینو؟
ببین کسانی که اعتقاد به این ندارن، اصلا سند تحول اعتقاد نداره، کسی که از اولش هم برنامه‌شو روی این بسته که سند 20 رو دنبال بکنه، شما انتظار دارید که سند 20 رو رها کنن سند تحول رو اجرا کنن؟ سال شما صحبت‌های سال گذشته مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان رو ببینید، فرمود امروز تغییزاده ها دنبال اجرای سند 20 هستن.
عجب.
یعنی سال گذشته میشون به این خطر گوشتت کردن، آدرس هم دادن، منطقه خب بعد نخبگان جامعه دلسوزا میمدن باز میکردن اصلا یعنی چی این جمله مقام مزرفه تغییزاده ها کی هست، 20 چیه، چای اینو دنبال میکنن. ما یک سال از این سخنان گذشت این مسئله دنبال نشد، مجددن اومدن نگرانی خودشون رو مطرح کردن.
آقای فلاحی، جناب وزیر آموزش و پرورش رو شما نمیتونید بیارید و ازش بازخواست بکنید بگید آقا چی این قضیه سند 20 که داره اجرا میشه؟
وزیر بار اول که نه، ما چندین بار وزیر آوردیم کمیسیون آموزش، چون همون از اولش تکرار کرده که ما دنبال پیاده سازی و اجرای سند تحول هستیم.
الان کجاست؟ خب یک نشانه به شما نشون میدن دارن دنبال میکنن، الان یک حرکتی انجام شده باشه در راستای اجرای